أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، سيما الكهف الحسين مولانا الحجة ابن الحسن أجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث ما راجب چه بود؟ موارد تطبیق در قاعده غرور. قاعده غرور، قاعده غرور یعنی گردن کلفتی؟ نه، غرور به معنای کلاهبرداری، یعنی خدعه. خب عرض کنم از مواردش مثالی بود که شیخ اعظم زده بود، خیلی هم مثال جالبی بود. یک کسی اومده یه چیزی که فروخته به کسی، بهش نگفته من فضولیم. یه خونه میدونستی که به خیالش وقتی که خرید مالک شو، تصرفات مالکانه کرد، مدتی گذشت، اومد اون مالک اصلی آمد گفت که این فضولی بوده و باطله و من معامله رو باطله اجازه نمیدم، ردش کرد، معامله باطله. پس بنابراین شما این مدت هم که تصرف کردید، من که بندت که پیش شما بود، چون ولو منافع غیر مستوفات هم من همه رو طلب دارم، باید بهش بده یا نه؟ بله. خواهی باید وقتی بیچاره خواه خبری ندار، او فکر میکرد که مالکه و الا خواه اصلا قبول نمیکرد. ای بس را چی تو این اشتباه انداختش؟ همون فضولی. پس بنابراین آقا هر چه ای بابا ضرر کرد، رجوع میکند به اون فضولی و پولایی را که خسارت کرده ازش میگیره. شیخ فرموده منشأ این قاعده غروره، المجمع علیه، قاعده غروری که معقد اجماع فقها است بر قاعده غرور. خب حالا مثالش مثلا یکی اجاره ها، یکی مثلا حیوانی خریده، این مدت مثلا بهش نفقه داده، اینا رو طلب داره یا چه. ثم قال الشیخ ان رجوع المشتری الی الفضولی فی امثال هذه الموارد اجماعی لقاعده الغرور. بسیار. و منها موارد، یک مثل مورد دیگه، موارد تدلیس المرأة. موارد تدلیس رو یادتونه، بحث تدلیس روایاتش هم خوندیم. هر موردی که تدلیسی بوده، اون زن بعد از دخول مهریه میگیره، روایت داره، به مستحل من فرجها مهریه قطعیه. اما خب وقتی که این میخواد به هم بزنه، فسخ کنه، یا اگر مورد فسخ نیست مثلا فرض کنید طلاق بده، حالا این مهریه که کیسش رفته گردن کیه؟ اون مدلس، کسی که تدلیس کرده. ای زن خودش مدلس بوده، خود مهریه که بهش داد دوباره ازش میگیرد. اگر مدلس ولیش بوده، قیمی داشته، ولی داشته، هر کی که بوده از مدلس میگیره. بله. هر چی هم طلب داره دوباره مرجوع میشه. و یکی هم موارد شاهد زور بود. و شاهد زور هم که روایاتش رو خوندیم دیگه، درست خوندیم یا نخوندیم؟ خوندیم. عرض کنم به خدمت شما، شاهد زور، کلمه زور یعنی چه؟ یعنی دروغ که تزویر که میگیم دیگه، تزویر خوشنیده. تزویر یعنی چه؟ یعنی یه جریان دروغی درست بکنین، یا بهش میگن تزویر، یه جریان قلابی آدم درست کنه که واقعیت نداره، بهش میگن تزویر. از چه ماده ایست؟ از ماده زوره. زور یعنی چیز غیر واقعی، قلابی. خب شاهد شهود آمدن، شهادت دادن که این فلان کرده، سارق فلانه، گرفتنش، دستش بریدن، پدرش در آوردن، پول ازش گرفتن. بعد شاهد خودش آمد گفت اشتباه کردن، این نبوده، کس دیگه بوده. تمام این چیزها را بده کاره. هر بلایی سر این شخص آمده، شخص مشهودون علی، گردن کیه؟ شاهد زوره. چرا؟ چون که قال قاعدت الغروب، البته دلیل خاص هم داریم در مورد شاهد زور، روایات متعدد داریم، ولی از موارد قاعده غروره. و منها انه لو قدم الغاصب طعاما الى شخصه. یکی از مثال هاش اینه که اگر یک کسی مهمونی کرد، مهمانیش کرد، غذای غصبی بهش داد، اون مالک اصلی اومد یخه مهمان یه گفت ما این همه غذا برین جا و خورش های ما را خوردی، این فلان فلان شده، آمد اینا را خونه ما دزدید، ما موندیم گرسنه، آور به شما داد سفره، یعنی از کیسه خلیفه بخشی. حالا این آقا که خورده به دکار هست یا نه؟ بله، نسبت به اون مالک اصلی به دکاره. اما استقرار زمان بر کیه؟ بر امونی که کربله گول زده، امون آره غاصب اول، بر امون شخصی که مهمونی کرده، آره بر امون شخص استقرار زمان بر عهده اونه، یعنی هر چه ازش گرفتن میره از اون میگیره. حالا فقها این رو تعمیم دادن به یه صورتی که جالبه، و اون این است که عرض کنم یک کسی مهمونی بکنه، بعد از خونه خود همون شخص مهمان غذا برداره بیاره سر سفره بذاره، خب این آدم وقتی میخوره خب غذای خودش داره میخوره، وقتی آدم مال خودش میخوره نه طلبکاره نه بدهکار، اما اینجا در این حال فرمودن طلبکاره، غذای خودش خورده. چرا؟ برای اینکه نه اون شخص میزبان وانمود کرده اینها مال منه، به این که خورده به این قصد خورده که حالا داره مال کی رو میخوره؟ میزبانشه. ولی زا مفصل هم خورد، ای بس های میدونست مال خونه خودش هم نمیخورد شاید. فلهذا گفتن که این بده، یعنی اون میزبان بدهکاره، به همو اندازه بدهکاره، به باید بهش بده که غذای خود چه خورده اون باید پولا رو هم بهش بده. بله.
ولی در رابطه با اون کسانی که منزل افرادی که خمس نمیدن میرن میخورن، اینجا خود افراد مثل این که بدهکار میشن، یعنی باید من به قدر غذایی که خوردم از خونه ای که خمس نمیده و میدونم در مالشون تعلق گرفته، من به اون اندازه خمس بدم.
خب بله، اما همین هم شما میتوانید از روتون باشه، میتونید برید از صاحبخونه مطالبه مون، دارومون نمیشه بریم بگیم آقا جون ببخشید ما رفتیم شما این نبودید، مالتون مشتبه بود، ما رفتیم خمس دادیم، حالا بیا خمس بهم بده، ایرومون باشه جایز، اشکالی نداره، میتونیم مطالبه بکنیم. این هم این مثال. آخریش اینه که ما عنایت کنیم، مالو قال للخیاط، یک کسی یه پارچه ای داشت بردش در دکون خیاط، یادش بخیر یه زمانی خیاط بود، انسان بهشون مراجعه میکرد، پارچه را میداد میگفت جناب خیاط اینه برای ما بدوز. ما یه قبایی دادیم به خیاطی داشتیم که قبا برامون میدوخ، من پیر مردم بود خیلی، خلاصه گفت که نمیدونم دو ماه دیگه بیا، خدا بیامرزش مش صادق اسمش، ما یادمون رفت اصلا دو ماه طول ای دو ماه مش یادمون رفت که رفتیم پیش مش صادق و قبایی دوختیم. بعد از یکی دو سال مش صادق خبر فرستاد، گفت بابا پولا رو نمیخوام، راه قبات بیا ببر. گفتیم کدوم قبا؟ ما قبایی نداشتیم، اصلا با کلی یادمون رفت. بخواستم بگم که خیاط های سابق هم اینطور بود، وضعشون سرشون شلوخ بود، حالا نه لباس دختر از چین میارن یا از کره یا از کجا، دیگه یه حرفا در کار نیست، و ما نسل جوان اصلا نمیدونن خیاطی یعنی چه. خودلشون خوشه که یه مدرکی از دانشگاه آزاد گرفته، میخوره تو سرشون، نه به درد دنیاشون میخوره نه آخرتشون. حالا لو قال للخیاط ان کان، ده حالا فرع گوش بدید، ان کان یکفی هذا قباء فاقطعه، فقال نعم یکفی، گفتش این پارچه رو که بهش داد، گفتش که اگر به اندازه قبایی هست برام به صورت قبا قبا بدوزش. اونم گرفتش گفتش بله کافیه، مطابق اسلوب قبا هم قیچیش کرد، تیکه تیکهش کرد. حالا که تیکه تیکهش کرد میبینه تا حد زانوشه، درازیش کمه، نمیرسه تا پایی. آره این چه قبایی، حالا خود خیاط هم منتوش. خب حالا اینجا زمان بر عهده کیه؟ زمان بر عهده خیاطه. چرا؟ لقاعده الغرور، چون گولش زد، گفت خودش این گفت که قبا بدوز، اما او بهش گفت که این کافیه برای قبا، همین که بهش گفت کافیه برای قبا گولش زد. ولی آزا هر خسارتی که وارد شده برگردن خیاطه. نه 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 خود دیگه خیاط، خیاط متخصص، نه 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 این تقییدات نکردن، خیاط متخصص، همین که گفت کافیه دیگه کردن شد. فیرجب صاحب السر لانه غره فی هذا الباء و کذا لو اعاره مال غیره به عنوان انه مال نفسه ثم تبین انه مال الغیر. خب یه مثال دیگه عاری است، یه کسی تو خونش مثلا یه کوپینی داشت، کوپین، کوپین یعنی چه؟ بله ندونه کوپین یعنی چه. آره کوپین، بله عجب کوپین، والا چطوری معنی؟ این یه دسته چوبی داشت و سرش برخلاف بیل که به صورت مستقیمه اون تیکه آهنیش، اینه کج بود به سمت دست راست، سمت به دست راست، اون وقت اینطور که میکشیدن خاک رو گل رو چیز رو اینها، نه متمایل به سمت دست راست بود این، و پهن هم بود میکشید، اینه بهش میگفتن جناب کوپین. بله عرض کنم به خدمت شما این کوپین مال همسایه بود، تو خونش بود، یه همسایه دیگه احتیاج به کوپین پیدا کرد. حالا بفرمید بیل، بیل که دیگه بلده ها؟ بیل خب دیگه نمیده، نه کوپین اسمش شنگید شد. عرض کنم نه نه در تمام کتب ملاقات مراجعه بفرمایید، نه نه همون کتب پدرت سآل بکن، از آقاتون سآل بکنید بهتون یک کوپین یعنی چی. عرض کنم به خدمت شما یادش بخیر، یه زمانی دسپول یه بازاری داشت، بازار آهنگری بسیار زیبا و هنرمندانه، که کلنگ و کوپین و بیل از تمام شهرهای خوزستان هر کی می‌خواست می‌رفت از اونجا می‌خرید و درست می‌کردن. یعنی اصلا این بودن سازنده و مخترع انواع همین چیزایی که مربوط به آهنگ به این بود، مربوط به کاربنایی بود، هر چی که مربوط به کاربنایی بود تو بازار درست می‌کردن. هیچ هم برداشته شدن، از بین رفتن متاسفانه. عرض کنم خدمت شما شاید حالا الا القلیل از صد تا یکی مونده باشه. هر شبت خدمت شما این چه داشتی میگودیم، این به خرجش داد که این کوپین یا این کلن یا بیر مال خودشه. و باشد آقا شما میخواد بفرمایید، در حالتی که مال خودش نبود، مالی همسایه دیگه بود، این بردش و استفاده کرد. اون صحابه اصلیش که متوجه شد اومد یه خرجه گیره و خود این مال ما بوده و شما حالا باید کرایش بدید، به کرایه رو گرفت. فا فقها فرمودن که ای آقا هرچه که کرایه داد میتواند رجوع بکند به اون همسایه‌ای که این را بهش عاریه داده بود، ازش بگیره پولا را. چرا؟ لقاعدت الغرور، چون به خرجش داد که این مال خودمه و من الان دارم این عاریه به شما میدم، برو خودت بفرما. خب ولی گولش زد و به دیکار شو، حالا به کی رجوع میکنه؟ به همی همسایه. همی همسایه که هر میشد خدمت شما اینطور گولش زد، حق داره که بره بگه مثلا ما فلون مبلغ را دادیم، حالا بیا فلون مبلغ بمون بده. حالا یه بیچاره وسط آمده کار خیری بکنه، شریعه هم گرفته شه. این هم این بحث. و اما بحث بعدی ما، بحث قاعده غرور تمام شد. نه اجازه بفرمایید، اون ما یز منو به صحیحی یز منو بفرمایید مالا یز من بر خاری دهت کار باشه. اجازه بفرمایید، مالا یز منو به صحیحی لا یز منو به فاسده، معنیش تلفه. اگر تلف شد این عاریه، اگر تلف شد عرض شود خدمت با ساعت شما، تلفش زمان نداره چون هم مثل امانت. اما اینجا این از مال کی استفاده کرد؟ از مال دیگران. خب از مال دیگران استفاده کرد یعنی غصب کرد چه و قاعده غرور هم آمد فلیکن که اینجا بل اینجا نسبت به منافع بل در منافع فرما شما دوست در منافع این منافع عرض کنم به خدمت باسات شما، این در تمام موارد قاعده غرور این مالایز من باید تخصیص بخوره. چرا؟ چون در هبه هم میتونه یک کسی آمد و یک کسی هبه کرد به خرجش داد که مال خودم دارم به شما میبخشم، آنکه مال کس دیگه بود. خب هبه عقد جای لایز منو به صحیحه فلایز منو به فاسده، ولی مال کس دیگر بخشیده. خب میاد هم خود ایجنس میگیره هم تمام اجاره ها را، هرچه اجاره هم در مدت پیشش بوده خب اجاره ها را میگیره. تو اجاره ها هم باز فتوه دادن که میتونه به این هبه کننده باید که هبه هم لایز منو به سایه لایز. خب ما گفتیم که در موارد مثل قاعده لایز منو یز من و لایز من گفتیم تخصیصات استثناءات، چند تا استثناء هم خوندیم یادتون، اینم میتونه یکی از استثناء باشه. آره خودی اینطوره بله، قاعده غرور قاعده غرور صحیح دیگه. اجازه بده بحث بعدی رو پیدا کنیم که مثل این که نمیدونم الان باید پیدا کردنش مشکله. عرض کنم خدمت شما بسم الله الرحمن الرحیم، بحث بعدی مثل عنوانش میکنیم که انشالله باید. و اون یکی از قواعد فقهیه عبارت است از قاعده احسان. تا حالا گفتیم زامن زامن زامه اتوات فرمودید، اینجا در قاعده احسان میخواییم راجع به عدم زمان. یک مواردی است که تصرفاتی میکنه در مال دیگران اما زامن نیست. چرا؟ چون که در مقام احسانه. ملتفات فرمودید در مقام احسان که هست، از این جهت عرض کنم به خدمت باسات شما ضامن نیست هر کجا که احسان صدق بکنه. حالا مثلا فرض کنید، مثل چه؟ مثلا فرض بفرمایید مثلا فرض کنید یه حیوانی گم شده یک کسی لباس پشتمون گذاشته که خوش بشن، بعد اینا رو انداخته تو کوچه در معرض ضایع شدنه. حالا جایز ما اصلا بریم اینا برداریم، خمار مردم من اجازه هم که نگرفتیم، اما دیدیم این پیراهن داره از بین میره، مال همسایه‌مون بدون اجازه، فرصت اجازه گرفتن هم نیست، همینطور ورش داریم نگهش کنیم حفظش کنیم که این زایع نشه، از که از بین نره، یه دوزی نیاد ببردش پیراهنیه، یه دوزی عبور کرد ببردش. توجه فرمودید، این نوع تصرف با همراه با اجازه نیست، همراه با هیچ نیست، ما چه میدونیم بکنیم نکنیم، اما این در معرض تلفه، اگر ما این تصرف را نکردیم این مال مردم از بین میره. و مثلا یا فرض کنید یه گوسفندی گم شده، باید بیاریمش، بگیریم بیاریمش، باید در معرض تلفه. خب یه برای یه بچه گوسفندی این آوردیم غذا میخواد، باید علوفه بهش بدیم، اگر این بچه برای خیلی کوچکه باید شیر بهش بدیم، خب شیر بهش دادیم، علوفه اگر حد علوفه از علوفه بهش دادیم. خب حالا اینها چی؟ بالاخره خب ما منعندی بدون اجازه خواهی کارا را میکنیم، ارتفاعت فرمانده، اون وقت تکلیف اینها چه میشه؟ اینها را طلب داریم نداریم؟ خود این تصرف که ما این برره گرفتیم آوردیم تصرف جایزی بود یا نبود؟ این خرجایی که میکنیم برای حفظ و نگهداری شاید اینا رو طلب داریم نداریم؟ خب یا مثلا فرض کنید، مثال زدن که مثلا مغازه مردم انبارش آتش گرفت، خب آتش یه نقطه ای شروع شده، ما باید مثلا اگر بگذاریم خب آتش همه انبار همه اجناس از بین میبره، باید آب بریزیم روش، حالا صحابش هم رفته مسافرت، ما خبردار شدیم، باید آب بریزیم، آب که بریزیم خب خیلی از این جنسایی که اونی که سوخت که سوخت، بعضی از اینا هم که نسوخته خیس میشن، خیس که شد نه کمی صدمه میخوره، اما ما مگر آب نریختیم خب آتش همه رو میسوزونه. تمام مواردی از این قبیل، اینجا همه اینها مورد قاعده احسانه. خب و اما قاعده احسان دو تا بحث درش داریم، یه بحث راجع به مدرکش و یک بحث هم راجع به عرض کنم تطبیقاتش، مواردی را که فقها مثال زدن که اینا موارد قاعده احسانن. و صلی الله علیه.